أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائه مجمعين. ما به لطف خدا وارد بحث تعبدی توسلی شدیم و جلسه قبل اصل بحث و ساختارش رو توضیح دادیم. امروز در واقع ادامه سطح بحث رو میخونیم که مورد جیم و دال و نتیجه باقی موند و اون سه تا واجب دیگه هم که هست. این رو قصدم در یه جلسه سطحش رو عرض کنم، حالا بعدها اگر فرصتی شد برای عمق این مباحث هم یه جلساتی میذاریم، ولی فعلا قصد داریم سطحش رو پیش ببریم تا یه نظامی از تقسیمات واجب و اقسام در واقع مهم واجب و نتایج شکل بگیره. ما توضیح دادیم که اون مشکل اصلی که متأخرین مخصوص مثل شیخ و مرحوم مظفر هم به تبع شیخ و آخوند دارن اینه که در یک خطاب واحد اصلا امکان تقیید زدن به این قید خاص محل بحث ما. قید خاص محل بحث ما تو تعبیر توسلی چی بود؟ قید قصد امتثال. یعنی اینکه مولا بگه این مثلا صلات واجب است، صلاتی که به قید قصد امتثالی باشه، یعنی بخواد اون قید رو، یعنی لزوم نیت، نیت هم از معنای قصد امتثال رو عکس کنه توی خطاب واحد. اینا گفتن محال همچین چیزی، چون از اونور تقییدش محاله، در نتیجه اطلاق گیریش محاله، در نتیجه میرن به سمت اطلاق مقامی و اینا که میخوایم ادامه این متن رو امروز بخونیم. توی این مقدمه جیم و دال همین رو داره توضیح میده مرحوم مظفر. عنوان این جیم رو ببینید، عنوان جیم هست اطلاق و تعقید فی تقسیمات اولیه للواجب. شما اینجا یه امکان اضافه کنید، در واقع این جیم اینو میخواد بگه، میخواد بگه امکان اطلاق و تعقید در تقسیمات اولیه واجب. دالم میگه عدم امکان اطلاق و تعقید فی تقسیمات ثانویه للواجب. ببینید این جیم و دال رو باید کنار هم ببینید تا متوجه بشید چی میخواد بگه. داره دو نوع تقسیم برای واجب مطرح میکنه. اسم یکی رو میذاره تقسیمات اولیه برای واجب، اسم یکی رو میذاره تقسیمات ثانویه. منظورش از تقسیمات اولیه ثانویه چیه؟ این اصطلاح تقریبا اولین بار که جدی مطرح شد و ایشون هم گرفته از ناینی گرفته. تقسیمات اولیه چیه؟ تقسیمات ثانویه چیه؟ ببینید تقسیمات اولیه به اون تقسیماتی میگن که رو خود واجب میره. تقسیمات ثانویه مثل محل بحث ماست، یعنی آخرش می خواهیم بگیم مثل محل بحث ما که اون قید خاصه قصد امتثاله، اون تقسیمات ثانویه است. تقسیمات ثانویه یعنی اول باید امری شده باشه بعد بتونیم اونو تقسیمش بکنیم. در واقع اون واژه این امکان رو اگه تو تیتر توی عنوان جیم بذارید خیلی بهتره، یعنی تقسیمات اولیه واجبه که امکان اطلاق و تعقید هستش، اما در تقسیمات ثانویه دیگه امکان اطلاق و تعقید نیستش که محل بحث ما هم جزء اقسام تقسیمات ثانویه است. خب دیگه سریع بخونیم، این همون جای اصلی استدلال ایشونه. پس الان وارد جیم میشیم که میخواد تقسیمات اولیه رو بگه. تاکید میکنم محل بحث ما آخرش اینه که آقا این قید خاص که قید قصد امتثال باشه جزء تقسیمات اولیه است یا ثانویه؟ جزء تقسیمات ثانویه است که نمیشه مولا توی خطاب واحد تعقید بزنه، در نتیجه ما هم نمیتونیم اطلاق بگیریم. این میشه جزء چی؟ این میشه جزء این مقدمه دال. ولی مقدمه جیم رو برده که بگه آقا ما یه تقسیمات اولیه داریم، مثلا قیدای دیگه، مثلا قید طهارت، قید نمیدونم جزئیات، اینا اونا میشه قید بزنه در نتیجه چون نزده ما اطلاق بگیریم. بخونیم اطلاق و تعقید فی تقسیمات اولیه. این که میگه اطلاق و تعقید فی تقسیمات اولیه یعنی امکان اطلاق و تعقید در تقسیمات اولیه، به خلاف دال که عدم امکان اطلاق و تعقیده. ان کل واجب فی نفسه له تقسیماتون، میگه هر واجبی فی نفسه تقسیماتی داره. زیر این فی نفسش خط بکشید. یعنی چی فی نفسه تقسیماتی داره؟ فی نفسه در مقابل اون مورد بعدیه، همون دال رو نگاه کنید، میگه ثم ان کل واجب بعد از ثبوت وجوب و تعلق امر بهی واقعا ينقسم الى. اینجا میگه فی نفسه، اونجا میگه بعد از فلان. ملاکی که در واقع تقسیم جزء تقسیمات اولیه است یا جزء تقسیمات ثانویه است همینه که اون تقسیم فی نفسه رو خود واجب میره این میشه اولیه، یا نه فی نفسه رو خود واجب نمیره، بعد سقوط وجوبش رو واجب میره، که میخوایم بگیم محل بحث ما اون دومی است. حالا این اولی رو بخونیم. ان کل واجب فی نفسه له تقسیمات به اعتبار خصوصیات التی، به اعتبار خصوصیاتی که یمکن ان تلحقه فی الخارج، خصوصیاتی که ممکن است ملحق بشه به اون واجب در خارج. مثلا چی؟ مثلا الصلاه تنقسم فی ذاتها. ببینید فی ذاتها همون معنای چیه؟ همون فی نفسه های در مقابل چیه؟ در مقابل اون بعد از ثبوت فلانه که تو بعدی میاد. مقطع نظر تعلق الامر بها، ببین فی ذاتها رو تفسیر میکنه، این تفسیر فی ذاتها همین مقطع نظر، مقطع نظر ان تعلق امر در مقابل اون تقسیمات ثانویه که اینجا مقطع نظر ان تعلق امر، یعنی چه امری تعلق بگیره چه نگیره، این تقسیماتو داره واجبه. اونجا میگه نه حتما بعد از تعلق امر باید باشه، این دو تا رو کنار هم بذارید واضح میشه. بله یه بحث کلی وجود داره که اینا تقسیمات واجبه یا تقسیمات وجوب واجبه، این کلا یه بحثی داره که حالا کدوم چه جوری و اینا، ولی فعلا اینجا به عنوان تقسیمات واجب آورده دیگه. حالا مثالش مشخص میشه، بله به یه معنا تقسیمات فعل واجبه. نگاه کنید میگه مثلا صلات که همون فعل واجبه تنقسم و الا، تنقسم و فیزات ها معقت نظر ان تعلق امر به ها الا، پس شما این فیزات ها معقت نظر ان تعلق امر به ها رو توی یه پرانتز چیزی بذارید که این در واقع همین توضیح هویت اولیه بودنه. به چی؟ یک ذات صورت و فاقدته ها، می آقا صلات تقسیم میشه به دارای سوره و صلات غیر دارای سوره، میگه یه تقسیم اولیه است. در واقع چی میخواد بگه؟ دقت بکنید یکم گم نشید، در واقع میخواد اینو بگه، میگه این قید صلات به قید جزئیت سوره. ببینید الان مثلا فرض کنید ما شک میکنیم که صلات سوره، سوره یعنی بعد از هم که یه سوره باید بخونیم سوره توش واجبه یا نه. خب میریم بیان مولا رو نگاه میکنیم، میگیم آقا اینجا میتونیم اطلاق لفظی بگیریم، بگیم چون قید نیورده با سوره پس ما بگیم بدون سوره شرطه. میگه اینجا میتونی. چرا اینجا میتونی اطلاق بگیری؟ چون مولا میتونسته توی خطاب بگه صلات با سوره یا صلات بی سوره، حالا که هیچی نگفته معلومه مثلا بی سوره منظورش بوده. تقسیمات اولیه یعنی همین، یعنی امکان داشته که اینو به عنوان قید عرض کنه و حالا نکرده. در نتیجه به نسبت این قید خاص صلات یا تقسیم میشه به با سوره و بی سوره، یا مثلا صلات تقسیم میشه ذات تسلیم و فاقد با سلام یا بدون سلام، صلات ان طهارت و فاقدتها، صلات با طهارت یا بی طهارت. ببین همینا که دو حالت داره، یعنی اون قید قابل عکس بوده، حالا مثلا اگر رفتیم دیدیم عکس نشده میتونیم اطلاق بگیریم. اطلاق چی؟ اطلاق چی؟ اطلاق لفظی دیگه، محل بسمت داره. چهار صلات مستقبلن به القبلتو، صلاتی که حتما باید رو به قبله باشه یا غیر رو به قبله باشه، یعنی اینا همه قیداییه که میتونه مولا عکس کنه. در مقابلش اون دال که بعدا میاد، آقا بعضی قیدا رو مولا نمیتونه توی اصلا امکان نداره توی خطاب واحد اون قیدا عکس بشه، که دوتا قید خاصه اونجا میرسیم بهش میگیم. اینا خیلی طبیعیه. ببین مورد جیم همون موارد طبیعیه که همیشه تو ذهن شما بوده که آقا مولا میتونه این قیدو عکس کنه، میتونم نکنه. حالا مثلا اگه رفتیم دیدیم نکرده اطلاق میگیریم، میگیم پس منظورش نبوده. این خیلی طبیعیه، مورد جیم همون موارد طبیعی عادیه. صلات محض ساتر بدونسه. ها کذا یمکن تقسیمها الی ما شاء الله من الاقسام، میگه یمکن تقسیم صلات به هر چیزی که خدا بخواد، من الاقسام به ملاحظت اجزاها و شروطها و ملاحظت کل ما، یمکن فرض و اعتباره فیها و عدمه. میگه هر چیزی که ممکن است، دقت بکنید کل ما یمکن در مقابل چیه؟ کل ما یمکن در مقابل اون مورد بعدیه که مثلا به طور خاص اون قید قصد امتثال رو نمیتونه، اون اصلا ممکن نیست که خود در یک خطاب عکس کنه، در نتیجه از این برم ممکن ما هم نمیتونیم اعتبار بگیریم. و یوسف ما مثل حاضر تقسیمات الاولیت، به این تقسیمات میگیم تقسیمات اولیه. حالا چرا تقسیمات اولیه؟ میگه لعنها تقسیماتون تلحقها، تلحقها ها به چی برمیگرده؟ تلحقها به چی برمیگرده؟ هم مثلا به صلات بگید یا بگید به اون اصل واجب، ولی حالا شما مؤنث آورده سخت نگید. دوستان مثلا تقسیمات لعنها تقسیماتون تلحقها فی ذاتها، فیزادها رو دوباره تفسیر میکنه. چی؟ معقدی تفسیر این ذاته. فیزادها یعنی چی؟ یعنی معقد نظرم فرض تعلق شیء به ها، یعنی کاری نداریم شیء به ها. اینجا به طور خاص چی منظورشه؟ معقد نظر، معقد نظرم فرض تعلق شیء به ها، منظورش شیء اینجا چیه؟ امر منظورشه. احسن، معقد نظر امر به ها شما آره تقلب دارید. معقد نظرم فرض تعلق شیء به ها یعنی معقد نظرم فرض تعلق امر به اینا. همه اینا در مقابل چیه؟ همه اینا در مقابل اون داله باید حواستون باشه. تو دال میخواد بگه معقد نظر نیست، تو دال میخواد بگه بعد از فرض امر اون تقسیمات میاد. حالا سخت نگیره، بیا فکر بکنید این تیکش درست میشه، نه مشکلی نداره. ببینید در واقع میخواد بگه آقا این یه هویته، میتونه خدا بدون سوره لحاظش کنه یا با سوره لحاظش کنه، بعد بگه این واجبه، این مشکلی نداره. ولی تو اونا، تو اون بعدیا، اصلا امکان نداره قبل از اینکه خدا امری کنه بهش بگه آقا من نماز مع قصد امتثال امر یا صلات با قصد امتثال امر. اونجا چون خود امتثال امر توی قیده هست، باید قبلش امری شده باشه. که حالا ببین اینجا با طهارت و بی طهارت فرشان هنوز امری نشده، میشه یه ماهیت در نظر گرفت صلات بدون طهارت، یه ماهیت در نظر صلات با طهارت. حالا سوال میکنیم خدا به کدوم میخواد امر کنه؟ این مشکلی نداره. ولی تو اون چه مشکلی؟ تو اون تقسیم بعدیه که تو دال میاد، اون قید خاص قصد امتثال امر. نمیتونیم بگیم یه صلات داریم مع قصد امتثال امر، یه صلات هم ممکنه باشه بدون قصد امتثال امر، بعد ببینیم خدا به کدوم امر میکنه. چرا این نمیشه؟ اینا میگن چون قصد امتثال امر یعنی قبلش باید امر شده باشه که حالا قصد امتثال امر رو بتونی فرض بکنی. چون تو خود قید قصد امتثال امر، یعنی امری نیست که حالا بگیم قصد امتثال امر شده یا نه دیگه. و خودم خیلی قبول ندارم این بیانها، ولی دیگه حالا اذیت نکنید، ساعتشو باید بخونیم. ولی اجمالش همینی که عرض کردم، یعنی هیچ چیز بیشتری از این نیستش. حالا میگه کجا بودیم؟ و تقابل ها تقسیمات و ثانویه که حالا در ادامه تو اون دال میاد، التی تلحقها بعد فرض تعلق شیء بها کل امر. مثلا شیء بها کل امر یعنی مع تعلق شیء بها، همون شیء به معنای امر دیگه. حالا از اینجا وارد نیست، باز خیلی واضح میشه، اینا همه ساده است. یعنی فعلا تا اینجا میگه فرضا نظرنا الی حاضر تقسیمات الاولیه للواجب، میگه اگه ما توجه کنیم به این تقسیمات اولیه واجب، میگه فل حکم به وجوب، میگه حکم به وجوب بالقیاس الی کل خصوصیت منها، به قیاس هر خصوصیتی از خصوصیات اون وجوب، لا یخلو فی الواقع. شما این فی الواقع رو بنویسید فی ثبوت، یعنی با نگاه ثبوتی من احد احتمالات ثلاثه. مثلا من نگاه اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما وقتی به یه واجب مثل صلات نگاه میکنیم و یه خصوصیتی مثلا مثل طهارت، مثل رکوع، هر خصوصیتی، اون خصوصیتی که ممکن باشه مولا اونو توی امر واحد عکس بکنه، سه حالت داره دیگه. یعنی اون واجب نسبت به این خصوصیت سه حالت داره. سه حالتش چیه؟ سه حالت ثبوتی، یا مولا اینو لحاظ کرده که باید باشه، یا لحاظ کرده که نباید اصلا باشه، یا لابشرته. سه حالت ممکنه دیگه. یعنی فرض کن صلات نسبت به یه خصوصیت، یا اون خصوصیت یه فعلی یه چیزی، یا حتما شرطه که جزء صلات و شرط صلاته، یا حتما اصلا خدا لحاظ کرده که این نباید باشه، مثلا مثل نجاست نمیدونم پیراهن مثلا، یا نه لا به شرط نسبت. این سه حالت ممکنه، فرض داره ثبوتن. این سه تا رو بخونیم. میگه یک، ان یکون مقیدن به وجودها، یعنی اون واجب مقید به وجود این خصوصیت باشه، و یسما به شرط شی، یعنی صلات نسبت به این خصوصیت خاص به شرط شی، یعنی این باید باشه، اصلا این جزء صلاته یا شرط صلاته، مثل شرط طهارت و ساتر و استقبال و سوره و رکوع و سجود و غیرها، کلن هر چیزی که جزء نماز هست یا شرط نماز هست. خودش میگه و غیره من اجزاء و شرائط به نسبت الی الصلات، هر جزء و شرطی که ما الان میگیم جزء و شرط، اینا که جزء و شرط از کجا برمیگیم؟ در واقع خداوند ماهیت صلات نسبت به اینا به شرط شیه، یعنی باید اینا توی صلات باشن. دو چیه؟ ان یکون مقیدن به عدمه ها، یعنی اصلا اینا نباید باشن، و یسما به شرط لا، یعنی نماز نسبت به اینا به شرط لا، یعنی اینا نباید باشه. مثل چی؟ مثل شرط صلات به عدم کلام، یعنی وسط نماز نباید یه حرف اضافه ای زد، همون چیزی که مبتلات نماز هستش. و قهقه و الحدث را غیر ذلک من قوات الصلاه، یعنی اون چیزی که نماز قطع میکنه. اینا از کجا فهمیدیم ما؟ خداوند گفته آقا من نماز بدون اینا رو میخوام. تو قبلی گفتم من نماز با اینا رو میخوام. واضحه؟ حالت سه چیه؟ یعنی همینا فعلا ثبوتیه ها. حالت سه اینی که نه خداوند گفته باشه اینا رو میخوام، نه گفته باشه نمیخوام. یعنی به شرط، نه به شرط شیء، نه به شرط لا، بلکه لا به شرط. این اصطلاحیه که خودشون جلوتر تو بحث مستقیم و مقید توضیح میده، احتمالاً هم چند بار تا حالا شنیدید دیگه. حالت سه چیه؟ ان یکون مطلقاً به نسبت الیها. کی مطلقاً به نسبت الیها؟ این ضمیرها رو درست بزنید. ان یکون فاعلش کیه؟ مثلا اون واجب، اون صلات مطلق باشه، مطلق باشه به نسبت الیها. ها به چی برمیگرده؟ به اون خصوصیت خاصه، قید خاصه، اون فعل خاصه. مطلق باشه، مطلق باشه یعنی چی؟ این ای تفسیر این مطلقه، حواستون باشه ای تفسیر مطلق بودنه. مطلق باشه یعنی چی؟ ای غیر مقید به وجوده ها ولا به عدمه ها، یعنی اصلا خداوند کاری نداره به بود، یعنی متعرضه این نشده. خب و یسما لا به شرط، مثل چی؟ مثل عدم اشتراط صلات بالقنوت. یعنی نه خدا گفته حتما باید باشه، نه گفته حتما نباید باشه. فان وجوبها غیر مقید به وجوده ولا وجود صلات، غیر مقید به وجود قنوت ولا به عدمه. میگه هاذا یعنی این سه حالت، فی مرحله الواقع و ثبوت، یعنی اینا سه حالت ثبوتیه. حالا میره سراغ چی؟ میگه اما فی مرحله الاثبات و دلاله. یعنی چی مرحله اثبات و دلالت؟ گفتم یه کلید تو وجود، چند بار تا حالا گفتم که ما بیاییم من اول حالتهای ثبوتی رو بررسی کنیم، بعد بگیم ما در مقام استظهار و فهم حالا چجوری تشخیص بدیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کن ما این با یه قیدی الان شک میکنیم، این قید جزء صلات هست نیست، چجوریه باید چیکار کنیم وقتی شک میکنیم؟ میگم ما در مقام اثبات و دلالت، یعنی ما وقتی میخواییم مثلا تو صلات استظهار کنیم چند جزء شرطش چیه، قواطعش چیه، میگه فإن الدلیل الذي يدل على وجوب شيء، میگه اون دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب شيء، مثلا در بر وجوب صلات، میگه ان دل على اعتبار قید فی، اگر خودش دلالت میکنه بر اعتبار قیدی در صلات مثلا، او على اعتبار عدمه. ببین از این ان دل میگه اگه در واقع تصریح شده و قرینه داریم که هیچی، و ان لم یکن الدلیل متضمنا لبیان تقیید به ما هو محتمل التقیید لا وجودا ولا عدما فان المرجع فی ذلک هو اصالت الاطلاق. درست بخونید این جمله رو. ببین اول گفت ان دل بر اینکه اون قید هست یا قید نیست به همون عمل میکنیم، ولی و ان لم یکن الدلیل، یعنی اون دلیل متضمن، دلیلی که خود صلات و واجب کرده متضمن بیان اون تقیید به ما هو تغییر به ما هو محتمل التغییر. چرا این تاکید میکنه محتمل التغییر؟ اون چیزی که امکان داشته باشه قید قرار بگیره، لا وجودن ولا عدمن، وقتی متعرض نشه، یعنی نبگه این قیده، نبگه قید نیست، چیزی نگه، ما باید چی بفهمیم؟ میگه فإن المرجع فی ذلک هو اصالت الاطلاق. یعنی چی؟ یعنی با این که میشده قید بزنه، چرا؟ چون محتمل التغییر بوده، یعنی محتمل اینجا بنویسید ممکن، یعنی ممکن التغییر بوده ولی حالا تغییر نزده، اینجا مرجع اصالت اطلاقه. چرا؟ اذا توفرت المقدمات المسمی، اذا یعنی وقتی که مرجع کی اینه؟ اذا این قید در واقع احترازی ها، حواستون باشه کی مرجع اصالت اطلاقه؟ کی ما تمسک به اصالت اطلاق میکنیم تو این شرایط؟ وقتی اون شروط اطلاق برقرار باشه دیگه. شروط اطلاق یعنی چی بود؟ مقدمات حکمت بهش میگفتن دیگه، اینا رو باب مطلق و مقید و باز قبل اینا میگفت که اینا رو درس بدیم، ولی خب اینا رو شما از المجد بلدیم. ما کی میتونیم از این کلام اطلاق بگیریم؟ وقتی مقدمات حکمت برقرار باشه. مقدمات حکمت چی بود؟ دارید تو المجد ببینید این چند تا بود، قرینه نباشه، نه مقدمات حکمت در مقام نباشه، اونی که مهم بود این بود که متکلم در مقام بیان باشه که حالا اونجا بود. خلاصه ما کی مرجع اصالت اطلاق؟ اذا توفرت المقدمات المصححه للتمسک بالاطلاق علی ما سیاتی فی بابه و هو باب المطلق و المقید. با این جمله چی میخواد بگه؟ میگه اذا توفرت المقدمات، مقدمات مصححه للتمسک بالاطلاق علی فلان، همه اینا در یک جمله میشه مقدمات حکمت. یعنی وقت مقدمات حکمت باشه ما میتونیم در واقع اطلاق بگیریم. حالا میگه و به اصالت الاطلاق یستکشف و ان ارادت المتکلم الامر متعلقتون بالمطلق واقعا. میگه ما به کمک اصالت اطلاق کشف میکنیم، یعنی در مقام اثبات چی رو کشف میکنیم؟ این که اراده متکلمی که امر هست تعلق گرفته به مطلق واقعا. واقعا یعنی چی؟ میتونست بیاره و نیاورد. یستکشف یعنی چی؟ یعنی استظهار میکنیم، استظهار میکنیم که اراده متکلم متعلق شده به مطلق واقعا، یعنی واقعا اون جز مقصودش نیست، آن قید مقصود و مرادش نیست. ای ان الواجب لم یؤخذ بالنسبه الى القید الا على نحو لابشرط، یعنی نسبت اون قید لابشرط. درسته؟ بعد خلاصه چی؟ انه لا مانع، این تاجر ساده بود دیگه، درسته؟ همین چیز طبیعی که انتظار داشتید. خلاصه اینه که لا مانع من تمسک به اطلاق لرفع احتمال تغییر فی تقسیمات اولیه. حالا وارد چی میشیم؟ وارد تقسیمات ثانیه. همینا رو مقدمه گفتم اونها رو یه سری قید خیلی طبیعیه. حالا میخوای وارد قیدهای غیر طبیعی بشی. میگه اینجا تیر زده عدم و امکان اطلاق و تغییر فی تقسیمات. میگه این همه حرفایی که زدیم چی؟ بالا امکان نیورد، بعد امکانو میآورد توی چیز جیم، توی عنوان جیم. تو دال میگه عدم امکان. حالا وارد محل بحث میشیم که آقا ثم ان، یه تا اینجا تقسیمات اولیه بود، حالا ثم ان کل واجبن بعد از ثبوت وجوب و تعلق امر بهی واقعا ینقسم الی. ببینید دو تا چیزه اصولیون این روی دو تا خیلی گیر دارن. یکی این محل بحث، دو تا قیده که میگن آقا اینا رو نمیشه واجب به ما و واجب و به اینا قید زد، در نتیجه نمیشه اطلاق گیری کرد. یعنی این چیزایی که تو جیم گفتیم تو قالب قیود درسته، خیلی طبیعیه قالب قیود. دو تا قید داریم غیر طبیعیه. کدوم دو تا؟ یکیش همین محل بحث ماست که قید قصد قربت با چه تفسیری؟ قصد قربت به معنای قصد امتثال امر. یکی این غیر طبیعیه. چرا غیر طبیعیه؟ میگن آقا نگاه کن هنوز امری نشده که مأمور بهی داشته باشیم، که حالا خدا بخواد بگه که مثلا هر متکلمی، حالا چه خداوند چه متکلم بخواد بگه که هنوز امری نشده، قبل از اینکه امری بیاد بگه اینو به قصد امتثال امر، یعنی هنوز امری نیومده که بگه به قصد امتثال امر. یکی اینه، یکی این قیده. یکی هم قید علم و جهله، یه بحث دیگه ما بعدا خواهیم داشت، یعنی توی ادامه مطلب مظفر میاد تو باب حجج که آقا احکام فقط مخصوص کسایی که عالم به احکامن یا برای جاهلین هم هستش. بحث علم و جهل به وجوب، میگن آقا علم به وجوبم غیر طبیعیه، یعنی مولا نمیتونه همون اول بله
علم به
وجوب یا علم و جهل دیگه، این قید. یعنی بگه آقا مثلا مولا نمیتونه اینجوری بگه که آقا صلات واجب است برای کسایی که علم به صلات دارن، اصلا نمیشه اینو گفت، چون هنوز صلاتی نیومده که حالا بگیم واجب است برای اونایی که میدونن واجب است. با این دوتا قید مشکل دارن. خلاصه یکی قید همین قصد امتثال امر، یعنی چون هنوز امری نیومده که اونو بخوایم تو قید عقص کنیم. میگن اینا باید اول امر بیاد، اول وجوبه بیاد، بعد توی چیز کلام دومی همچین چیزی بیاد یا نیاد. نمیشه توی دقت کنید همه بحثم اینه که توی خطاب واحد نمیشه اینا عقص بشه، تو دوتا خطاب میشه ها. مولا اول باید بگه نماز واجبه، خب نه یه یعنی همین هم نه خب همین دو تا شدین دیگه دو تا شد. نه دو تا یعنی یه بار بگه آقا نماز واجب است، مثلا اینجوری بگه الصلاه واجبه و هاذ الصلاه مثلا هاذ الصلاه الواجبه چی مقیدون به این، چه دو تا
یه
خطاب یعنی همونو قید بخواد بزنه، یعنی بگه آقا صلاه مقید به این نمیشه، چون قالب کلامای مولا اینجوریه اونجوری صحبت نمیکنه، این برای ما مهم میشه. حالا دیگه سخت نگیر دیگه، من انتقادمو کردم اجمالا. حالا میخوام بگم روح تقسیمات ثانویه اینه، ثانویه یعنی اینکه اول باید وجوبش تثبیت بشه، بعد مولا بعد از اینکه ثبوت وجوبش تثبیت شد حالا اون قیده رو بخواد بیاره یا نیاره. همینجا تفاوت اطلاق لفظی با اطلاق مقامی میشه که حالا جلوتر میگم. اطلاق لفظی یعنی از تو دل همین بخوایم اطلاق، از تو دل یه خطاب بخوایم اطلاق بگیریم. اطلاق مقامی یعنی میگه واه همه جا رو گشتی مولا چیزی نگفته بود. حالا اینکه آخرش اینجا به اطلاق مقامی که تمسک میکنن، نتیجهش همون اطلاق لفظیه. ولی اطلاق لفظی یعنی از دل همون یه خطاب بخوایم استناد به لفظ کنیم. اطلاق مقامی یعنی آقا گشتیم، مولا میتونست جای دیگه مکمل این چیزی بگه ولی نگفت. اینجوری حالا میخونیم دیگه، ثم این کل واجب بعد از ثبوت الوجوب و تعلق الامر به واقعا، یعنی اول ثبوتش اومده حالا تازه ینقسمو. میگه ینقسمو الا، اینجا به عنوان مثال ها شما بنویسید، ینقسمو مثلا به چی؟ به الا ما یعطا بهی فی الخارج بدائی امرهی او ما یعطا بهی لا بدائی امرهی. این چیه؟ این تقسیم اول چه تقسیمیه؟ همین تقسیم محل بحث ماه که همین قیده در واقع، این بدائی امرهی یعنی به قصد امتثال امر، همین قیدی که محل بحث ماست. واضحه؟ میگه وقتی که ثبوتش تثبیت شد حالا تازه میتونیم بگیم که صلات تقسیم میشه به ما یعطا آنچه آورده می شود بهی به آن چیز فل خارج بدائی امر. بدائی امر یعنی چی؟ یعنی به نیت و قصد امتثال امر، همین که محل بحث ماه، همین دقیقا همین قیدی که محل بحث ماه. این یه تقسیم، یعنی یه نمونه از تقسیمات ثانویه. شما می زنید اینو مثال یک. مثال دو چیه؟ ثم ینقسم معیزم. این ثم نه که بعد از اینا، کلا اینم یه تقسیم، این مثال دوه. کلا گفتم دو تا مثال اینجا خیلی مهمه، یکی همین مثال محل بحث ماست که گفتیم. مثال دو چیه؟ ینقسم معیزم الا معلوم الوجوب و مجهوله، یعنی علم و جهل رو بخواید اخذ کنید اول باید اصل وجوب بیاد، حالا بگیم یکی علم داره یا جهل داره، که این محل بحث ما نیست، حواستون باشه، این به درد بعدن میخوره. خلاصه دو تا مثال میذاره، میگه به حاضر تقسیمات تسمى تقسیمات ثانویه، اینا تقسیمات ثانویه است. چرا؟ لانها من لواحق الحکم. یعنی چی لواحق الحکم؟ و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، یعنی اول باید یه دلیلی بیاد اینو واجب و واجب بکنه، بعد بخوایم بگیم حالا که واجب شد تقسیم میشه به این یا به اون یکی، به اون دو تا مثال معروف. از قبل تحقق، چه دلیلش چیه تقسیم ثانویات؟ چون قبل تحقق حکم، قبل از اینکه وجوبی بیاد حکم بیاد، لا معنا لفرض اتیان الصلات مثلا، یعنی رو مثال یک معنی نداره بگیم فرض کنیم اتیان الصلات بدائی امرها. ببین هنوز امر نشده که صلات واجب بشه، هنوز این امر نیومده که صلات واجب بشه، بگیم مولا این قید رو توش عکس کنه، بگیم ما صلات واجب است به قصد امتثال امر، هنوز امر نشده که مولا بخواد بگه به قصد امتثال امر. یه فزوری قبول کنید حالا. بدای امرها لان المفروض فی هذه الحاله، میگه لا امر بها، میگه مفروض در این حالت اینه که هنوز، یعنی قبل از اینکه امری بیاد هنوز امری نیست، حتی یمکن فرض و قصده، یعنی مولا بخواد این وسط قید اخذ بکنه. و کذل حال به نسبت الى العلم و الجهل. میبینید همش این دو تا مثال مانور میده. گفتم این مثال دومی که علم و جهل اصلا ربطی به محل بحث ما نداره ها، این برای همون بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهله که تو باب حجج میاد. این دو تا مثال. حالا خلاصه بریم سر اون سوال سراغ محل بحث. میگه و فی مثل هذه تقسیمات یستحیل التعدیل، یعنی مثل این تقسیمات یعنی چی؟ یعنی در تقسیمات ثانویه تعدیل مستحیل، محاله. تغییر چی؟ ای تغییر المأمور به، تغییر مأمور به بگید، تغییر مأمور به در یک خطاب به این قیدا، این محاله. چرا محاله؟ لأن قصد امتثال امر مثلا، یعنی رفته رو مثال یک، درسته رو مثال دو که علم و جهل رو کاری نداشته باشید، مثلا قصد امتثال امر که این یکی از اون بیوده که محل بحث ما هم هست، فرع وجود امر، میگه این فرع وجود امره، اول باید امری باشه تا مولا بتونه بگه حالا به قصد امتثال امر این انجام بده یا نده. فکیفه یا قلب یه چیمونه ممکن است تعقل شود، فرض شود ان یکون الامر مغیرا به، هنوز امری نیامده که مولا بگه این امر رو به قصد امتثال امر. دقت بکنید یه نکته درستی توش داره، ولی حالا میشه جواب داد یا نه یه حرف دیگه. و لازم هو ان یکون الامر فرع قصد الامر، میگه لازمش اینه که امر فرع قصد امر باشه. ببین هنوز امر نیامده، تو خودمون امره که میخواد بیاد میگه اینو به قصد امر انجام بده، خب دور میشه، یعنی هنوز امری نیامده که ما بخوایم به قصد امر انجامش بدیم یا نه. و قد کان قصد الامر فرع وجود الامر، میگه از اون بعد امر فرع قصد امر شد، از این برم قصد امر فرع وجود امره. فیلزم یکون المتقدم و متأخر و المتأخر و متقدم و هذا خلف او دور، اینجا دور پیش میاد. مولا قبل از اینکه امر کنه بگه اینو به قصد امر انجام بده. خب من امری ندارم که به قصد امر انجام بدم. بله میتونه دو تا بگه، یعنی اول بگه سل مثلا امر بیاد، بگه و حاضره مثلا دستوری که بهت دادم اینو به قصد امتثالش انجام بده، این درسته، یعنی با دو تا جمله بگه. ولی توی خطاب واحد که اون صلاتو مقید کنه بگه سل به قصد امتثال، هم این نمیشه. حالا شما میگید در عمل که چقدر سخت دارید میگیرید. درسته یه جور سختگیریه، یه جور دقته، ولی به هر حال امرای مولا معمولا اینجوریه، یعنی اگه بخواد باشه در یک کلامه، معمولا اینجوری نیست که یه بار بگه واجب است یه بار دیگه مثلا بگه به قصد باشه. اگه اینجوری میگفت درست بوده، ولی مولا معمولا با یه خطاب میگه. ما میگیم توی خطابم این در واقع محاله. میگه و از استحال تغییر استحال الاطلاق عیزن، که اینا رو توضیح داده. میگه وقتی حالا تغییر محاله به این قید خاص که قصد امتثال هم باشه، اطلاق گیری هم از طرف ما محاله. لما قلنا سابقا هم که دو صفحه پیش گفتیم که ان اطلاق من قبیل عدم ملکه است القیاس الى التغییر، یعنی باید تغییر از طرف متکلم ممکن باشه که حالا اطلاق گیری از طرف ما ممکن باشه. فلا یفرض الا فی مورد قابل للتغییر، پس فرض نمیشه الا در موردی که قابلیت این تغییر باشه. و معدم امکان تغییر که محل بحث ما اینجوریه، این قصد امتثال، لا یستکشف من عدم تغییر ارادت و اطلاق. نمیتونی بگیم چون مولا قید نزد. ببین همه مشکل اینا چیه؟ مشکل اینا اینه که آقا قدمون میگفتن نگاه کن مولا اینجا قید نزده، پس ما اطلاق میگیریم، پس نتیجه میگیریم اصل بر توسلی بودنه. میگم بابا اصلا مولا نمیتونسته توی خطاب قید بزنه که حالا شما بگی چون قید نزده پس من اطلاق لفظی میگیرم. حالا خودشون چی میگن؟ میگن بله، ببین میگم بله در یک کلام نمیتونسته قید بزنه، در نتیجه حرف شما قدما درست نیست که میگی تو این یک کلام چون قید نزد پس من اطلاق میگیرم پس اسباب توسلیه. میگن این درست نیست. اما این درسته که چی بگی؟ بگی تو اینجا که نمیتونست قید بزنه، درسته تو اینجا که محال بود. ما میریم میگردیم جاهای دیگه هم مولا نیومده قید بزنه، یعنی میریم همه جا رو میگردیم. حالا که همه جا رو گشتیم دیدیم مولا قید نزده، اینجا نتیجه میگیریم پس منظورش، یعنی همون نتیجه شما رو میگیریم، ولی نه با اطلاق لفظی از یه خطاب، بلکه با اطلاق مقامی، یعنی با تتبع که جای دیگه هم نگفته، چون جای دیگه که میتونست بگه. میگیرشون کجاست؟ گیرشون رو دقتتون که با اطلاق لفظی انقدر سالنگارانی که شما میگید نیست. چی؟ اطلاق مقامی توضیح میدم. ببینید اطلاق مقامی راستش از زمان اصفهانی و آغازی‌ها، یعنی از زمان شاگردان آخوند یکم منقح شد که آقا ما یه اطلاق لفظی داریم یه اطلاق مقامی داریم، خیلی خوب منقح شد دیگه. بعد از اینا خوب استفاده میشه. مثلا شهید صد، شاید بگم برای اولی بار شهید صد رسما تو اصولش یه بابی چیزی براش باز کرد. حالا توضیح میدم، یعنی اگه مثل شیخ و اینا تقریبا همین حرفا رو میزنن، گفتم شیخ حتی آخون تقریبا اینا رو میگه، ولی چون منبه نیست مثلا شیخ میپذیره آخون نمیپذیره. انقدر نه نه انقدر که منبه انتظار داشته باشید نیست. میگم تو کلام آغازی ها به طور خاص و اصفهانی، حتی ناینی هم نه به این بنزد، تو به طور خاص آغازی ها و اصفهانی همچین واضح تر اطلاق مقامی و لفظی رو مقابل هم قرار دادن. قدما یکم یعنی غیر از اینا یکم لغزنده است که حالا اطلاق مقامی و لفظی انگار یه وقتای شبیه هم دیده میشد یه وقتای متفاوت بود. این البته بگم یه بحث مهمی داره، این بحث تفاوت اطلاق لفظی و مقامی، یه حالا فرصت شد اینجا یه عمق بحثی گذاشتیم توش وارد میشیم، نشد زیل باب مطلق و مقید بعد اجمالا بهش بپردازیم. حالا بخونم باز چند تا آدرس میدم. خب این یکی از سوالات همینه دیگه، همین اطلاق لفظی آیا نیاز به تتبع نداشت؟ میگفتیم داشت دیگه، میگفتیم وقتی اطلاق لفظی میگیریم که چی؟ تتبع از چی بکنیم؟ اینجاش مهمه. تتبع از مقید این مطلق بکنیم. اینجا اگه خوب دقت بکنیم اینجا که تتبع میکنیم اون دلیل دومیه مقید این نیست. ببین این یه چیزی نیست که اصلا این اولیه، با این دقتی که این متأخرین میگن این خطاب اولی اصلا قابل تعقید نیست. چه تعقید متصل چه تعقید منفصل، اگه بری چیز دیگه هم پیدا بکنی تعقید این نیست. مثلا مولا اینجا گفته سله، بعدن هم بگه صلات من باید حتما به قصد امتثال امر باشه، اون مقید این نیست. مقید بودن یعنی باید ناظر به این باشه، یعنی باید مولا اونو، یعنی از اول باید اینجا مقید لحاظ کرده باشه بعد مقیدشو بیاره. یادتونه این بحثا اراده استعمالیش اینجا مطلق باشه ولی اراده جدیش مقید باشه بعد از اون، بعد اینا رو تو المجز داشته. اینجا نکتهش اینه که اون دومی اصلا نادر به این نیست. اینا دوتا دلیل مستقلن که ما میگردیم با هم جمع میکنیم به یه نتیجه میرسیم. اینجا بهش نمیگن اطلاق و تغییر. اون دومیه با این اولیه در واقع چیه؟ یه جور مکمل همن، یه جور در واقع متمم همن، نه اینکه اون نادر به این باشه. حالا میگم تو اطلاق لفظی مقامی بحثای مهمی وجود داره که کمتر پرداخته شده. حالا ما انشالله یا تو عمق اینجا اگه رسیدیم یا تو خود فصل اطلاق و تغییر بعد توضیح بدیم. گفتم از کسایی که جدی به این پرداختن آغازی ها و نائینی هن. تنها کسی که جدی توی همین مشاهیر یه بابی باز کرده برای شهید صدره، شهید صدر تو حلقه ثانیه. البته همه دارن دیگه، همه زید همون اطلاق و تغییر، تفاوت اطلاق لفظی و مقامی هم توضیح هم، ولی توی این کتابای درسی حلقه ثانیه شهید صدر صفحه 108، یعنی همونجا که داره مطلق مقید و درس میده، یه تیتری باز میکنه اطلاق مقامی که تفاوت اطلاق مقامی و اطلاق لفظی رو سعی میکنه توضیح بده، گرچه اونجا خودش یه مقدار پیچیدگیایی داره. اجمالا حالا ما اونجا رسیدیم، ان شاء الله باید درباره اینا صحبت کنیم. اذا عرفنا هذه المقدمات، وقتی مقدمات رو دونستی تازه میرسیم که میخوایم بگیم بحثمون چی شد. چهار تا مقدمه گفتیم، خیلی شو این بحثو طول داده، قبول دارید میتونید خیلی خلاصه تر بگید دیگه، هی مقدمه بگیم هی مؤخره بگیم، میشد سریع تر بگن دیگه، خیلی سبکشون اینجا خیلی طول داده. اذا عرفنا هذه المقدمات یحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع، ما به صلب موضوع برگردیم. صلب موضوع چی بود؟ فنقول قد اختلف الاصولیون، گفتیم که اصولیون اختلاف دارن در این که اصل در واجب اذا شد که فی کلی تعبدی یعنی او توسلی یا هل انه تعبدی او توسلی. درست کلا یه اختلافی بود که آقا وقتی وجوب ما نمیدونیم تعبدی یا توسلی اصل بر چیه، نظام اقوال چی بود؟ خیلی خلاصه الان سریع بهتون بگم، یا شما امتناع امکانیون جز امکانیون یا امتناعیون، امکانیون کیان؟ مثل قدما، بلکه از متأخرین مثل آقای خویی، بعضی اینجوری هست که آقا میتوان، یعنی این قید خاص محل بحث ما تو تعبدی توسلی، اون قید خاص به قصد اتصال امره، میگن آقا این قید هم مولا میتونه عکس بکنه، امکان داره، امکانیون هم. در نتیجه وقتی ما از این بر میتونیم اطلاق بگیریم اطلاق لفظی، از اون بر امتناعیون هم مثل مرحوم مظفر، مثل شیخ، مثل آخوند، یعنی آقا این قید خاص که قصد اتصال امره امتناع داره مولا اصلا اینو بخواد تو کلا تو یک کتاب واحد قید بیاره. در نتیجه ما از این بر نمیتونیم اطلاق بگیر، اطلاق لفظی بگیریم. خب حالا که نمیتونیم چیکار بکنیم؟ اونایی که اطلاق لفظی میگیرن سریع میگن اصل بر چیه؟ تعبدی یا توسلیه؟ توسلیه دیگه، چون تعبدی قید اضافه میخواد، حالا که مولا نیورده اصل بر توسلیه. ما که میگیم مثلا امکان نداشته، در نتیجه ما که این مرموزفر که میگه امکان نداشته قید بزنه مولا، در نتیجه ما هم امکان نداره بود اطلاق لفظی بگیریم، حالا ما چیکار بکنیم؟ یا مثل آخوند میگه آقا دیگه دست خالیه، باید بره سراغ اصول عملیه، میره سراغ اصول عملیه، تو اصول عملیه هم گذشت دیگه، گذشت که آقا اینجا اصل بر احتیاطه، در نتیجه اصل بر چی؟ اصل عملی بر تعبدی بودنه. ولی مثل شیخ، مثل مرحوم مظفر، مثل خیلی ها میگن آقا درسته اینجا نمیشه اطلاق لفظی گرفت، ولی اطلاق مقامی میشه گرفت. اطلاق مقامی چیه؟ میگن یعنی میریم میگردیم، مولا میتونست جای دیگه حداقل اینو بگه دیگه، حالا که جای دیگه هم نگفته، جای دیگه که مستقل از اینها. دقت بکنید، این سوال مثلا خیلی سوال خوبی بود، ما تو اطلاق گیری مثلا جای دیگه رو ما می‌دیدیم، ولی جای دیگه رو می‌دیدی که مقید همین رو پیدا کنی، اصلا اینجا امکان نداره تغییر بزنه چه متصل چه منفصل، میری جای دیگه رو می‌بینی که چه مستقلی هست یا نه، میگی نیست. وقتی به نظر میاد جای مستقلی هم چیزی نیست، در نتیجه مولا اصلا همچین چیزی رو قصد نکرده. خب باشه، این یه دقتی توی اطلاق، ببین آخرش این درسته که آقا یه نکته دقیقی داره، جای دیگه رو که میگردی اون جای دیگه ناظر به اینه، یعنی اینو داره تغییر میزنه، یا نه جای دیگه یه دلیل دیگه اومده باید با این جمع بشه. میگید آقا آخرش در عمل یکیه، منم قبول دارم آخرش در عمل یکیه، ولی هویت انصافا اطلاق لفظی با اطلاق مقامی فرق میکنه. حالا نسبت اطلاق لفظی و مقامی چیه؟ اینو خوب بحث نشده، یعنی چون عنوان جدا نداشته، یه بحث جدا نداشته، چیز برسیم اونجا باید ان شاء الله اینو توضیح بدیم، چون یکی از مقدمات حکمت چیه؟ در مقام بیان بودنه. این مقام، مقام بیان که یکی از شروط اطلاق لفظیه، چه ربطی به اطلاق مقامی داره؟ اطلاق مقامی مقدمه اطلاق لفظیه نیست، جداه، طبق این بیان ها جداه دیگه. حالا برسیم به اطلاق و تغییر تون فصل شیش، حالا باید توضیح بدیم. از بحث میگم هنوز اونقدر پخته نشده این بحث، من دارم جای کار داره. حالا میگه این نظامش دیگه، عرض کردم میگه حالا چیه؟ ذهب جماعتون، ذهب جماعتون الى ان الاصل الواجبات ان تكون عبادیتا. جماعتون اینجا به طور مشخص مثلا همون فضای صاحب کفایه است که آقا اصل اصلا عبادیته، الا ان یقوم دلیل اون خاص الا عدم دخل قصد قربت فیما بگه اصل بر عبادیت مگر خلافش ثابت بشه که توسلی باشه. دلیل اینا چیه که مثل آخون باشه؟ لعنهو لابد من الاتیان بهی تحصیلن الفراغ الیقینی ما عدم دلیل الا اکتفا بدونهی. فراغ یقینی عبارت اخرای چیه؟ اصل عملی احتیاط دیگه که توضیح دادم دیگه، اینجا تکرار نکنم. ولی یمکن ان تمسک به اطلاق لنفیه حسب الفرض، میگه ممکن نیست اینجا هم تمسک به اطلاق کنیم برای نفیه حسب الفرض. تمسک به اطلاق یعنی اطلاق لفظی، یعنی آخوندم جزء کسایی که میگه اطلاق لفظی که محال اصل عملی جاری میکنه. و قد تقدم ذالک فی الامر الاول، یعنی هم مقدمه اول، که فتکون اصالت الاحتیاط یه، این خودش میگه اصالت احتیاط. البته حواستون باشه اینجا اصل چیه؟ عملیه. به خلاف اصالت اطلاق که اصل چی بود؟ اصل لفظی بود و استثاری بود. و هیه تخت از عبادیه. و ذهب جماعتون، این جماعتون مثل شیخ و خود مرحوم مظفر هم همینو میگه، میگه ذهب جماعتون الان الاصل الواجبات ان تکون توسلیه. میگن آقا اصل توسلیته، لا لعجل تمسک به اصالت اطلاق فی نفس الامر. یعنی چی؟ اصالت اطلاق یعنی چی؟ اطلاق نه، میگه لا لعجل تمسک به اصالت اطلاق یعنی اطلاق لفظی دیگه، یعنی نه اینکه ما اطلاق لفظی تمسک کنیم، ولا لعجل اصالت براءت. ببین که ادعی اینو من نگفتم، داخل پرانتزی ادعی هم میگن آقا اصلا اصل اینجا اصل بر احتیاط نیست، اصل بر براءته. اینو تو پرانتز بذارید، اینو دیگه بعد میگرده به در واقع بحثای اصل عملی. این لا لعجل اصالت البراءه من اعتبار قید القربه، یعنی اینا بر خلاف آخوندن. آخوند گفت اصل عملی بر چیه؟ بر احتیاطه. اینا یه بیانی دارن میگن اصل عملی بر براءته. حالا بیانشون چیه؟ حالا پاورقی اینجوری داره دیگه، آره به هم آدرس نگاه کنید داره. بله من یادم نیست جنبندی نهایی های خویی همین بود چی بود دیگه، الان تو ذهنم چیزی نیستش. ولی این یه اختلافی توی مجرای در واقع تو تطبیق اصول عملی است. طبیعیش اینه که اصل احتیاط باشه دیگه، با یه بیان اینا میگن اصل براءت جاری میشه، که نتیجه اصل براءت چیه؟ اینه که از اون قید اضافی تو بری هستی، از اون قید اضافی. قید اضافی چیه؟ اینه که به قصد قربت بخواد انجام بشه، در نتیجه براءت رو که جاری کنی اصل عملی بر توسلی بودن میشه. میگم آقای خویی به خاطر همین تو ذهنم که جزء امکانیونه، ولی اینکه اینجا پاورقی گفته که آقای خویی اینو گفته الان دقیقاً تو ذهنم نیست. حالا به هر حال هر کسی تو هیچ توضیح نداد دیگه، دیدی فقط همین گفت لال عجله فلان همین. بل نتمسک لذالک به اطلاق المقام، این هم فضای شیخه که همین مرحوم مظفر هم همین میخواد توضیح بده. توضیح ذالک، توضیح ذالک یعنی توضیح چی؟ همین قول دوم که توسلیت با اطلاق مقامی باشه دیگه. اینو داره توضیح میده، میگه توضیح ذالک انه لا ریب فی ان المامور به اطلاقا و تعقیدا یتبع الغرض ساعتا و زیغا. میگه که شکی نیست که مامور به سه و زیغش اطلاق و تعقیدش تابع چیه؟ تابع غرضه. غرض کی؟ غرض یعنی چی؟ مراد مولا. تابع مراد مولا، این که درست. فامکانا غیب دخیلا فی الغرض لابد من بیانه. میگه اگه مولا واقعا تو غرضش این باشه، دقت کنید، مولا اگه واقعا تو غرضش این باشه که این قیده باید بیاد، خب باید یه جوری بیانش کنه دیگه. ببین لابد من بیانه ای، حواستون باشه به هر حال یه جوری، شما اینو بنویسید لابد من بیانه ای، یعنی به ایه طریقه، به یه طریقی خلاصه، نه حتما به طریق این که قید بزنه. ایشون میخواد بگه آقا قید زدن که محاله، پس مولا مجبور یه جور دیگه خلاصه بیارتش، به یک طریق ممکن خلاصه، برای باید به یک طریق ممکن اینو بیان بکنه. حالا ایشون میخواد بگه آقا قید زدن خود این توی خطاب واحد ممکن نیست، پس باید به یه طریق دیگه بیاد. یعنی فضای استدلالشون اینه. خلاصه مولا که غرضش اینه که باید حتما اینجا این قید باشه، باید یه جوری اینو بیانش کنه دیگه. حالا ببینیم چه جوری باشه. میگه و الا فلا، یعنی اگرم غرضش نیست که نمیخواد بیانش کنه. غیر ان ذالک فی ما یمکن اخذه من القیود. این میگه غیر ان ذالک فی ما یمکن اخذه من القیود. این بالا گفت فلا بودم این بیانی وقتی فی المامور به قیدن، میگه اینو باید تو مامور به صورت قید بیاره. این در چه حالتی میتونه به صورت قید بیاره؟ در صورتی که اینجا جدا کرده یکم خوب نیست، اینجا نقطه گذاشته سر خط درست نیست. میگه فلا بودم این بیانی و اخذه فی المامور به قیدن، کی میتونه اخذش کنه به صورت قید تو مامور به؟ وقتی ممکن باشه تعقیب. یعنی جزء تقسیمات اولیه باشه شما تو بنویسید. غیر از نظاره که فیما یمکن، چه یمکن بود، چه یمکن اخذ من القیوس المموره بود، خودش میگه کما فی تقسیمات اولیه، درسته؟ اما ما لا یمکن اخذ فی المموره به، منظورش چیه ما لا یمکن؟ تقسیمات ثانویه که اتفاقا محل بحث ما همینه. اما ما لا یمکن اخذ فی المموره به قیدن، یعنی نمیشه قید آورد تو مموره به، کلذی نحن فی، یعنی محل بحث ماست. محل بحث ما چیه؟ و هو قید و قصد امتثال. محل بحث ما قید خاص قصد امتثال دیگه، که مولا بخواد یه صلاتو به جا بیار به قصد امتثال امر من. میگه فلا یصح من الامر، میگه ولی در این حالت هم صحیح نیست که امر ان یتغافل عنه، غافل بشه از این، حیث لا یم، بگه چون ممکن نیست، یعنی چرا غافل بشه؟ حیث لا یمکن اخذ قیدا فی الکلام الواحد. ببینید اینجا واحد و اینجا بود، من از صفحه اول میگفتم محل بحث ما تو کلام واحد و اینجا واحد و اینجا تصریح میکنه. ببین خلاصه میگه مولا باید اینو یه جوری بیاره، حالا که ممکن نیست به صورت غیب بیاره، باید یه جور دیگه بیاره دیگه. به هر حال یعنی جایز نیست که مولا اینو نیاره بعدن بگه آقا من منظورم اینم بود، چون نمیتونستم غیب بیارم نگفتم. نه خب نمیتونستید غیب بیارید، به یه نحوه دیگه باید بیارید دیگه. میگه صحیح نیست که غفلت کنه از این به صرف اینکه چون ممکن نبوده غیب در یه کلام واحد المتضمن للام بیاره. بلا من اصله له لکی لمولا دیگه، خداوند عامر، چاره ایست ان اتباع طریقت اخرى، طریقه اخرى یعنی غیر از غیب زدن. له ان اتباع طریقت اخرى ممکنه تن لاستیفاء غرضه، یعنی باید اینو یه جوری بیاره. ولو به انشای امرین، یا یه حالت دیگه اینه، ببین ولو به انشای امرین، یعنی دو تا امر اصلا انشا کنه که با احدهما، با یکیش یتعلق به ذات الفعل مجردا عن الغیب، یعنی با یکی بگه مثلا سله، اول اصل امر رو درست کنه، و ثانی یعنی با یه امر دوم چی بگه، و ثانی یتعلق به الغیب، یعنی با قید اول بگه سله من شما کلا صلات رو امر کردم به، بعد توی دلیل دوم میگه آقا اون صلاته رو باید به قصد امتثال باشه. اینجا دیگه مشکل نداره چون قبلا امر کرده، اینجا میتونه بگه به قصد امتثال همون امری که قبلا کردم. مثلا مثال میزنه، یه سه چهار قد مثالش، مثلا لو فرض ان غرض المولا قائم به صلات المعتیه بها بدایی امرها، میگه شما یه فرض کنید، فرضش هم واقعیه، فرض کنید که غرض مولا قائم است به صلاتی که باید آورده بشه بدایی امرها. بدایی امرها یعنی چی؟ یعنی به قصد امتثال امر، یعنی خلاصه مولا بخواد تو نماز شما نیت رو بکنید، که واقعا اینجوریه دیگه، درسته؟ مولا میخواد ما تو نماز نمازو با نیت قصد امتثال انجام بدیم. خب حالا مولا باید چیکار کنه؟ میگه فإنه اذا لم یمکن تعقید المأمور به بذلک فی نفس الامر المتعلق بها. چرا لم یمکن تعقید المأمور به؟ آن لما عرفت من امتناع تعقید فی تقسیمات ثانویه، چون این قید خاص که قید دایی امر به قصد امتثاله، این جزء تقسیمات ثانویه است و ممکن نیست توی امر بیاره. فلا بد له ای الامر، ناچار امر یعنی خداوند برای تحصیل غرضش، غرضش چی بود یادتون نره، غرضش توی مثال خاص چی بود؟ این بود که صلات معتیه به دایی امر باشه، ان یسلک طریقتا اخرى، با یه راه دیگه همینو برسونه. راه دیگه چیه؟ ببین حالا که با یه امر نمیشه، با یه راه دیگه مثلا با دو تا امر برسونه، که ان یامر اولا به صلات، یعنی اول بگه صله، ثم یامر ثانیا، یعنی توی امر مستقلی، توی کتاب جداگونه ای، به اتیان ها به دایی امر حل اول، مبینا ذالک به صریح العباره. یعنی چی؟ مبینا ذالک یعنی تبیین کند خداوند چی را؟ ذالک را. ذالک را یعنی چی؟ این که باید به دایی امر باشه رو به صریح عبارت گفتم، یعنی مولا یه جا بگه سله، خیلی راحت تر مولا باشه بگه آقا من صلات را امر کردم به شما، صلات برای شما واجب است. مولا همینجا نمیتونه بگه صلات به قصد امتثال امر واجب است، چون هنوز امری نکرده، ولی میتونه اینجوری بگه، بگه آقا صلات برای شما واجب است، من به صلات امر میکنم، بعد توی عبارت دیگه آقا همون صلاتی که من امر کردم و به قصد امتثال همون امره بخون، این میشه. ولی نمیشه توی کلام بگه من، چرا شما میگه چرا سختگیری میکنید؟ راستش اینه، مولا معمولا یه خطابی حرف میزنه، دو خطابی حرف نمیزنه، بله میتونه دو معمولا دو خطابی نیست، یه خطابیه، و یه خطابیه قدما یه خلفی کردن. چی گفتن؟ گفتن آقا توی خطابی ببین نگفته نیت لازمه، پس اصل و توسلیه. میگه بابا توی یه کتاب اصلا نمیتونست بگه نیت لازمه که حالا شما بگی چون نگفته پس اطلاق لفظی میگیری. همش مشکلشون اینه. میگه بابا شما اطلاق رو بد فهمیدی. بله بیا درست بفهم، ببین درست که فهمیدی حالا چی میگه؟ میگه حالا که درست فهمیدی پس نتیجه اینه، برو تطبق کن. مولا چون جای دیگه نگفته پس منظورش نبوده، نه چون این جای خاص نگفته. واضحه؟ یعنی چون در خطابات دیگه‌ش هم چیزی نگفته ما نتیجه بگیریم پس مرادش نبوده، نه چون اینجا قیدی نیاورده. هازان الامران یکونان فی حکم امر واحد، میگه این دوتا امر در حکم امر واحدن، ثبوتن و سقوطن. یعنی چی؟ یعنی این دوتا مکمل هم دیگه. دقت کنید، نه اینکه دومی مخصص اولیه ها، این خیلی مهمه که دارم میگم، چون ممکنه برای یکی سوال میشه بیاد آقا این که شد مقید همین دیگه، این فقط مقید منفصل شد. نه، این مقید منفصل هم نیست، مخصص منفصل نیست، این دوتا امر مستقله ولی مکمل هم دیگه. لعنهما ناشئان من غرض واحد. میگه چرا نشبیه در حکم امر واحد؟ چون از غرض واحد. یه غرض واحد چی بود؟ غرض واحد چی بود؟ این که مولا میخواست بگه اینو با نیت بخون. اینجاش مهمه، میگه چی؟ و ثانی یکونو بیانن للاول. این یعنی چی بیانن للاول؟ ببین این جزء اون جاهای دقیقیه که باید حالا تو بحث اطلاق و تعویض دربارش صحبت کنیم. حتی اینا بیشتر بحثاش رفته تو کجا؟ رفته تو باب تعادل و تراجیح، اونجایی که تعارض غیر مستقر رو میگفتیم. تعارض غیر مستقری بود که جمع عرفی میشد. حالا دیگه اجمالش میگه این بیانه برای اوله. حالا بیانن لاول میشه بگی مفسر، میشه بگی ورود، حکومت، یه اصطلاحاتی اونجا بود. باید ببینیم این جزء کدومه که حالا فعلا اینجا بهش نمیپردازیم. فما عدم امتثال الامر الثانی، میگه با امتثال امر ثانی لا یسقط الامر الاول به امتثاله. فقط میگه این دوتا باید با هم باشه، نمیشه یکی رو امتثال کنی یکی رو نکنی. و ذالک بان یاتی به الصلاه مجردتا عن قصد امر فیکون الامر الثانی به انضمامه الی الاول، میگه به انضمامه مشترکاً متقی فی النتیجه و این لم یسمى التغییر اصطلاحاً. اینجا دقت کردید؟ میگه این بیان دومیه، این امر دومیه بیان برای اولی بود، منظم به اولی میشد، با هم باید دیده میشد، همه اینا درست، ولی چی؟ و این لم یسمى التغییر اصطلاحاً. دقت کردید؟ یعنی برنگرد بگید این دومیه که شد مخصص یا مقید منفصل. نه، اصلا این ناظر به این هست، بیان برای این هست، ولی نه اینکه مقید این باشه. اینا همش برمیگرده به یه دقت ظریفی که اینا دارن. حالا یا بگیم دقت ظریف یا بگیم دقت بیجان، بس اینا داره قبول داری یا نداری، برمیگرده به یه دقتی تو هویت اطلاق و تعویض. که آقا بعضی که شما فکر میکنید اینا تعویضن، در واقع تعویض نیستن، شبه تعویضن. مثل اینجا در واقع دو تا آورده، نه اینکه دومی مقید اولی باشه، یعنی اصطلاحا بهش تعویض نمیگیم، گرچه همون کارو میکنه. این میگم این باید تو نظام استظهار دیده بشه. تو نظام استظهار با تاکید میکنم ذیل بحث تعارض غیر مستقر، یا چون تعارض غیر مستقر چی بود؟ این بود که دو تا جمله داریم، دو تا جمله در واقع مکمل همن و جمع عرفی میشه. حالا چند راه برای جمع عرفی بود؟ یه راه چی بود؟ یه راه حکومت بود، یه راه ورود بود، یه راه تخصیص بود، یه راه تخصص بود، یه راه تغییر بود، اینا بود. یه راه دیگه هم کلاً این بود که یه چیزی ناظر به اون یکی باشه. بعد ببینیم جزء کدوم یکی از اوناست. ایشون داره میگه درست هم دیگه، میگه این تخصیص اصطلاحی نیست، تغییر اصطلاحی نیست، ولی همون کارو داره میکنه. در نتیجه حالا میخواد نتیجه بگیره، میگه اذا عرفت ذلک فنقول. میخواد چی بگه؟ آقا سرجم روح اطلاق مقامی با روح اطلاق لفظی به یه چیز برمیگرده. به چی؟ به اینکه ما تتبع میکنیم، میگیم آقا مولا در مقام بیان بوده ولی چیزی نگفته. کی میگیم اطلاق لفظی، کی میگیم اطلاق مقامی؟ اطلاق لفظی جاییه که بخوایم از خود یه دلیل بگیم چون تو اینجا قیدی عکس نکرده، حالا چه قید متصل چه منفصل، چون قیدی ذکر نکرده پس ما از این اطلاق میگیریم. این میشه اطلاق لفظی. اطلاق مقامی چیه؟ اطلاق مقامی نه توی قید خاص، توی یه خطاب خاص، نه کلا همه جای شارع که حرف زده درباره این موضوع رو گشتیم، کلا درباره صحبتی نکرده، درباره مثلا این قید خاص. واضح شد؟ پس این فرقشونه. میگه اذا عرفت ذلک فنقول. المولا اذا امر به شیء و کان فی مقام البیان، وقتی ما رو به یه چیزی یه شیء امر کنه و در مقام بیان هم باشه، و اکتفا به هذا الامر، و به همین امر اکتفا کنه، و لم یلحقه به ما یکون بیانن. میگه یه چیزی که مبین این باشه، همون بالا که خب بیانن، این همون بیانن. بیانن له فلم یأمر ثانیا به قصد الامتثال. مثلا چی؟ مثلا امر نکرد دوباره بگه مثلا قید قصد امتثال رو بیاره. محل بحث ما. فانه یستکشف، اینجا یستکشف رو بنویسید، اینجا یستکشف به نحو چی؟ این اطلاق لفظی نیست، یستکشف به نحو اطلاق مقامی، فرق داره با استکشاف اطلاق لفظی. یستکشف به اطلاق مقامی چی؟ میگه فعلا اون یستکشف من عدم و دخل قصد انتصال هم قصد انتصال فی الغرض و الا لبینه او به امر انسان. چرا به امر انسان؟ چون توی امر واحد که محال بود، حداقل توی امر دیگه ای میابرد. و هازا ما سمیناه به اطلاق المقام و علیه فل اصف الواجبات که اونها توسلیتن از توسلیه حتی یست خود به دلیل انها تعبدیه. خب این سرد بس میشه تو اون باش باره شد ورفایی زد. دیگه حالا ما فعلا این دو سه تا مورد بعدی رو هم بخونم که این نظام بحثش چه بینه. اگه یه موقع فرصتی شد یکی دو جلسه عمق اینو میشه داشته باشیم. بعد بگم اصل عمق اینجا دقیقاً تو اون دو جایی که گفتم، یکی تو باب مطلق و مغیر، یکی هم تو باب تعارض غیر مستقل، که این روح کار براتون مشخص بشه. ببین کلا صحبت سر اینه، جملات مختلفی از مولا داریم، میخوایم از مجموع اینا استظهار کنیم. یه وقتی استظهار ما به نحو استظهار عموم و خصوص، به نحو استظهار مطلق و مقید، یه وقتی به نحو استظهار، یعنی جملاتی که مولا داره چه ربطی به هم داره؟ یه وقتی چفت و بستش با مطلق و مقیده، یه وقتی شبه مطلق و مقیده. اینجا الان شبه مطلق و مقیده، نه خود مطلق و مقید. چرا میگیم شبه مطلق و مقید؟ جاییه که بشه یه چیزی رو تغییر داد، حالا مولا تغییر بزنه. اینجا چون امکان نداره تغییر بزنه، شبه مطلق و مقیده. یعنی این دیگه همون که خودشون گفت، این اصطلاحا بهش تغییر نمیگن، ولی همون کار تغییر رو می‌کنه. حالا این اجمالش صدش. خب از این بحث خارج بشیم، سه تا تقسیم میمونه که ایشون تو هر کدوم تو 4-5 خط گفته. ببینید تیت زده، اینجا تیت زده الواجب العینی و اطلاق الصیغه. کاشین همون اول می آورد. ببین شما میدونید الان واجب عینی و اطلاق الصیغه یعنی چی؟ یعنی آقا ما یه تقسیمی داریم برای واجب به اسم واجب عینی و چی؟ یه تقسیمی داریم به اسم واجب عینی و کفایی. اینجا کدوم قید اضافه میخواد؟ کفایی بودن. خب این جزء تقسیمات اولیه است یا ثانویه؟ این قید خاص اولیه است. در نتیجه خیلی عادی، مولا اگه نگفته ما قشنگ اطلاق لفظی میگیریم. وقتی نگفته اطلاق لفظی میگیریم. اصل بر چیه؟ اصل لفظی بر عینی بودنه. به خاطر این عنوان گذاشته الواجب العینی و اطلاق الصیغه. در واقع بهتر بود که الواجب العینی مقتضای اطلاق الصیغه. این و خیلی ممنون نیست. و یعنی چی مثلا؟ این و آن خیلی ممنون نیست. نه، یعنی واجب عینی مقتضای اطلاق الصیغه است. اینجوری ببینید، واجب عینی و کفایی گفتم. بعدن تو خاتمه تو 6 تا تقسیمشون میاره، تو تقسیم 5 مفصل اونو باز میکنه. اینجا اصلا یه چیز خلاصه‌ای میگه، در حد دو سه خط فقط یه تعریف اولیه میکنه. یعنی اینجا فقط داره یه اشاره میکنه تا به محل بحث برسه. محل بحث ما اینجا چیه؟ اینه که فقط بگیم آقا مقتضای اطلاق لفظی چیست؟ مطلق مقتضای اطلاق لفظی واجب عینی بودن است. همین. مفصلش بعدن کجا میاد؟ تو همون خاتمه که تقسیمات واجبه تو شماره 5 میاد. و الواجب العینی، بخاطر ما خیلی تو تعریفش اینجا دیگه گیر نمیدیم. میذاریم سر جاش. میگه چیز خاصی هم نیست، البته چیز سختی هم نیست. واجب عینی چیه؟ همتون بلدید. ما یتعلق به کل مکلفه ولا یسقط به فعل غیر. واجب عینی یعنی در دونه دونه در مقابل چی؟ کفایی. میگه همه از بچگی رو بلدید فکر کنم. که صلات الیومیه و صوم، اینا هر کی تک تک واجبه، اصلا این که چند نفر انجام دادن از گردن بقیه ثابت بشه نیست. مقابلش هم واجب کفایی چیه؟ المطلوفی وجود الفعل، صرفا این که باید این فعل انجام بشه. من ای مکلف امکان، یعنی اگه یکی دو سه نفر انجام دادن، مثلا چند نفر انجام دادن، از بقیه دیگه ساقطه. مثل چی؟ خودش میگه، میگه فیض خطو به فعل بعض المکلفین ان الباقی که صلات علی المیت. دیدید دیگه حرم میرید، دیدید دیگه 100 بار براتون پیش اومده، دارن یه در واقع جنازه رو میبرن، شما عین خیالتون نیست، با اینکه نماز میت واجبه. میگه آقا چند نفر هستن بخونن دیگه، درسته؟ شما همین خیلی راحت میگذرید، نگذرید به نظرم یه تف قدمی باهاشون برید شده نمازی بخونید، ان شاءالله که بعدن برام هم بخونن. فیاس خود به فعل بعد میکنه با که صلات علن میت و تقصیده ای و دفنه ای و سیعتی فی تقسیمات الواجب ذکرها. میبینید تقسیمات واجب یعنی از اون 6 تا شماره 5ش. حالا خلاصه و فی ما یتعلق به مسئله تشخیص ظهور، این جمله رو دقت بکنید، یعنی چی؟ و فی ما یتعلق به مسئله تشخیص ظهور، یعنی این محل بحث ما چرا اینجا مطرح کردیم؟ این وسط چون اینجا ما یه دغدغه‌ای داشتیم، می‌خواستیم ببینیم آقا امسیقه امر که میاد ظهور در وجوب داره، ظهور در چه وجوبی داره؟ میگه محل تیما یا تعلق، یعنی محل بحث ما که تشخیص ظهور چی بود؟ تشخیص ظهور صیغه امر در این که در چه وجوبی است، این که محل بحث ماه. ما چی میگیم؟ نقول ان دلل دلیل الا ان الواجب عینی او کفایی فذاک. ان دلل دلیل یعنی چی؟ یعنی قرینه خاص داشته باشین دیگه، قرینه خاص داشته باشین به اینیه یا کفایی یه هیچی. محل بحث ما کجاست؟ این لم یدله، یعنی شک داریم، یعنی دلیل خاصی نداریم که اینیه یا کفایی. از بر چیه؟ دیگه فهمه اطلاق از صیغه افعل، صیغه اطلاق افعل مطلق اومده، یعنی همراه با قیدی نیومده. یختزی ان یکون اینیا، چرا یختزی ان یکون اینیا؟ شما بگید. چون کفایی بودن یا غیر اضافه میخواد، همین خیلی ساده. سبا اون حتی بذاره کل عمل شخص اون آخر عملم گرده به، یعنی اگه چه کسی دیگه انجام بده چه نده، این بر ما واجبه. فن العقل یحکم به لزوم امتثال الامر. اینجا که میگه فن العقل، این مبنای کیه؟ فن العقل یحکم به لزوم امتثال الامر ما لم یعلم سقوطه به فعل الغیر. این دقیقا تو فضای مبنای ناینیه دیگه. اصل مبنای ناینی تو وجوب چی بود؟ خود مرحوم مظفرم گفت، گفت چرا صیغه امر دلالت بر وجوب داره؟ گفت به حکم عقل دیگه، مقتضای مولویت و عبودیت. بله، نظر خودشون این بود دیگه، میگم یعنی همون نظر ناینی خودشون این بود که مقتضای عقل اینه. اینجا هم همونو میگه، میگه آقا همون که عقل اونجا گفت وجوب، همون عقل هم دیگه وجوب عینی بر هم است. فال محتاج الا مزید البیان، میگه اون چیزی که احتیاج به یه بیان اضافه ای داره علا اصل صیغه هو الواجب الکفایی، یعنی واجب کفایی که قید افزوده داره. حالا فاذا لم یحسب المولا قرینه علی ارادته، یعنی مولا چیزی نگفته باشه که اون قید اضافه رو اراده کرده، کما هو المفروض، مفروض یعنی که مفروض اینه که اینجا مطلق آورده، یعلم ان مراده او الواجب العینی. حالا اینجا میشه یه صحبتی کرد، تداخل دو تا مبنا میشه اگه دقت بکنید، تداخل مبنای ناینی و آغازیا میشه. آغازیا همیشه میگفتیم مبناش اطلاق، ناینی عقله. اینجا داریم عقل و اطلاق رو با هم به کار میبریم. اینم یکی از بحثایی که تو اون میشه انجام داد، اگر اجمالا همین مقدار کافیه. واجب تعیینی و اطلاق صیغه، دوباره یعنی چی واجب تعیینی و اطلاق صیغه؟ یعنی ما یه تقسیمی داریم، واجب تقسیم میشه به تعیینی تأخیری، دقیقا مثل همون وقتی صیغه مقتضای اطلاق صیغه چیه؟ مقتضای اطلاق صیغه اینه که واجب تعیینی باشه. چرا؟ چون تأخیری نیاز به بیان اضافه داره. دوباره همون روند رو طی می‌کنه، میگه اول تعریف می‌کنه، میگه بل واجب التعیینی هو الواجب بلا واجب آخر یکون عدلا و بدیلا عن فی ارضه. این تعریف چیه؟ این تعریف واجب تعیینیه. یادتونه دیگه واجب تأخیری چیه؟ واجب تأخیری یعنی دو سه تا چیز هست شما می‌تونید یکی رو انتخاب کنید. در موردش واجب تعیینی. واجب تعیینی یعنی آقا یه واجبه دیگه، یه چیزی در عرضش، در عرض چرا میگه، در طول نمیگه؟ در طول مثلا میگیم آقا اگه آب بود وضو بگیر، اگه نبود تیمم کن. این دیگه نمیشه تأخیر. اینجا تأخیری نیست. اینجا تو حالتی که اگر نبود برو سراغ، نه در عرض، یعنی در کنار هم. اینو تفصیلش کجا میاد؟ تفصیلش تو همون تقسیمات واجب شماره 4 میاد. اینجا فقط داره اشاره میکنه که آقا واجب این تعیینی اینه که صلات الیومیه، یعنی هیچ عدلی نداره، هیچ انتخابی نداری، همونو باید بخونی. شما نگید آقا نماز واجب اگه نتونید وایساده بخونی باید نشسته بخونی، نمیدونم اگه نتونی، نه اینا دیگه در عرض نیست، اینا همه در طوله. چی؟ در عرض یعنی که آقا بگی یا 4 رکعتی بخون یا مثلا به جاش برو 1000 تومان صدقه بده، همچی چیزی نداری، باید همون 4 رکعتی ها رو بخونی دیگه، درسته؟ آمپول میگن آمپول و قرص نداره، همینه، یعنی واجب تعیینیه. و یقابلو الواجب و تأخیری، مقابلش واجب تأخیریه. شما بگید واجب تأخیری اون واجبی که یه عدل و بدیلی در عرض داره، مثل چی؟ هم مثال معروف دیگه، که خصال کفالت افطار العمدی فی صوم شهر رمضان، که پناه بر خدا عزیز، که مثلا اگه کسی افطار عمدی کنه در ماه رمضان، در واقع چند حالت داره دیگه، که مخیر بین این که اطعام ستین مسکین بکنه که خب باید خیلی پولدار باشه، یا صوم شهرین متتابعین دو ماه روزه بگیره، که اینم مرد میخواد، پس بهتر از همون اول مثل بچه آدم همون یه روزو بگیرید. و اتق رقبه، که اینم معمولا میگن تو زمان ما موضوع نداره. و سیعتی فی الخاتمه توضیح الواجب تعیینی. آه سیعتی ها رو بذاشید همونجا دیگه، سیعتی کجا میاد؟ در همون تقسیمات واجب شماره 4 میاد. حالا محل بحث ما چی هست؟ ما چرا اینو آوردیم؟ از اینجا تازه محل بحث ماست، یعنی بحث استظهاریه. همین فعضا علم واجب انه من ای قسمان فضاک. علم یعنی چی؟ قرینه. اگه قرینه داریم که تأخیری یا تعینی که هیچی. و الا فمقتضا اطلاق صیغه الامر وجوب ذلک الفعل. اطلاق صیغه امر اینه که آقا همین واجبه، سواء ادا به فعل آخر ام لم یعتبه، یعنی هیچ چیزی در عرضش وجود نداره. فالقاعده تقتضی عدم سقوط ای به فعل شیء آخر. این که بری یه کار دیگه بکنی، همین مثال بری مثلا 1000 تومان بخوای بدی بگی آقا نماز نخونی، نه نمیشه، همین رو باید انجام بدی. لان تاخیر محتاج الی مزید بیان، که اون بیان اینجا مفقوده، یعنی نیاز به چیز اضافی داشت که اینجا چیز اضافی نیست. مطلب آخر هم واجب نفسی و غیریه، که آقا ما یه تقسیم داریم، واجب تقسیم میشه به نفسی و غیری. حالا اینجا مقتضای اطلاق چیه؟ مقتضای اطلاق نفسی بودنه. واجب نفسی غیری میگه، شو گفتم بهتون این یه نکته‌ای داره واجب نفسی غیری، دیگه تو تقسیمات واجبشون نمیاره. کجا میاره؟ صفحه 268 ذیل بحث مقدمه واجب میاره. ول الواجب النفسی، واجب النفسی چیه؟ میگه الواجب لنفسه لا لاجر واجب آخر. ببینید یکم توضیح داره که دیگه همونجا تو مقدمه واجب صفحه 268 دیگه مفصلش همونجا. اجمالا همین که آقا این خودش واجبه، نه به خاطر یه واجب دیگه این واجب شده باشه. مثال معروفش هم چیه؟ مثال معروفش هم خود نماز و وضوئه. نماز که واجبه برای خودش واجبه، ولی وضو که واجبه به خاطر مقدمه نماز بودن واجبه، نه خودش به ما و خودش. الواجب النفسی در واقع یعنی وقتی که طرف وضو نگیره و نمازم نخونه یه عذاب میشه که آقا چرا نماز نخونه. نمیگن یه بار عذاب میشه چون وضو نگرفت، یه بارم عذاب میشه چون نماز نخوندی. که صلات یومیه، صلات یومیه که واجب نفسیه. و یقابل و الواجب الغیری کل وضو فانما یجب مقدمتا للصلاه الواجبه. وضو فقط برای مقدمه صلاه. حالا این از کجا میفهمیم، از کجا استظهار میشه؟ دیگه بعد استظهار بشه از روایات، همینجوری نمیشه بشینیم بگیم این جز نفسیه یا غیریه. از لو لم تجب الصلاه لما وجب الوضو، اگه نماز واجب نبود وضو هم واجب جدا نمیشه. حالا این که بعدم میاد، شما اینجا ایشون نگفت، شما اینجا بنویسید، بنویسید سیاتی کی کجا، سیاتی در بحث مقدمه واجب که صفحه چند بود؟ همون صفحه 268. فضا شکه، حالا اونی که مربوط به محل بحث ما اینه که اگر شک کنیم در واجبی این که نفسیه یا غیریه، شما بگید. اگه قرینه داریم که به همون عمل میکنیم، اگه نداریم فمقتضا اطلاق، مقتضای اطلاق چیه؟ تعلق الامر به مقتضای، اینجوری بخونید، درست بخونید، فمقتضا اطلاق تعلق امر به، این به هر حال یه امری بهش تعلق گرفته دیگه، یه امری اومده گفته فلان کار انجام بدیم، یه همین که یه امری بهش تعلق گرفته قرینه هم نداری، مقتضای اطلاق نفسی بودنه. سباون وجب شیء آخر ام لا فاطلاق یقتضی نفسیه ما لم تثبت الغیریه. اینم از این. این حالا در حد سطحش که ما توضیح دادیم خدمتتون. خلاصش هم این شد که ایشون 8 تا واجب در کل کتابشون آورده، 6 تاشو تو همون تقسیمات واجب توضیح داد، یه دونشو قبل توضیح داد که همین تعبدی توسلی بود مفصل، یه دونم بعد توضیح میده که همین نفسی غیریه که تو مقدمه واجب. سرجم میشه 8 تا. در واقع ادامه همین اگه ما تقسیمات واجبم بخونیم مکمل اینجاست، ولی چون باز بینش فاصله است، آدم دوباره میره تو بحثای بعدی فور و تراخی و اینا، دوباره میره تو تقسیمات واجب که این یه در واقع سکته آموزشی داره. و سلام علیکم و رحمت الله. به من همچین گمانی نداشتید.